أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در مفهوم وصف پیرامون محل نزاع بود. عرض کردیم برای تنقیح محل نزاع دو جهت باید مورد رسیدگی قرار بگیره. جهت اول این که وصف چون بر دو قسمه، وصف معتمد بر موصوف و وصف غیر معتمد بر موصوف، پرسش و سوال این است که آیا هر دو قسم از وصف داخل در محل نزاع یا تنها یک قسم از این دو قسم مورد اختلاف و نزاع؟ خب، مرحوم نائینی معتقد است که تنها وصف معتمد بر موصوف در محل نزاع داخله و قسم دیگر خارج از بحث. دو دلیل ذکر شد. دلیل اول که چه بسا مرحوم نائینی با تکیه بر اون به این رأی و نظر ملتزم شدند، این است که ملاک مفهوم و عدم مفهوم این است که قید رجوع به حکم می کند یا به موضوع، و به همین دلیل این مستلزم آن است که موضوع ثابت باشه تا ما ببینیم قید به موضوع رجوع می کند یا به حکم، و اگر موضوع ثابت نباشه دیگه جایی برای این بحث و اختلاف و تردید وجود ندارد. خب بدیهی است وقتی موصوف در کلام ذکر نشه قهرن دیگه جایی برای بحث از این که قید به موضوع یا حکم رجوع می کند وجود نداره. این دلیل محل تأمل و اشکاله، برای اینکه اگر تنها دلیل ما و تنها ملاک ما برای بود و نبود مفهوم این بود که ببینیم آیا قید رجوع به حکم میکنه یا موضوع، چه بسا میتوانستیم این مدعا را بپذیریم، در حالی که وجوه مختلفی برای این امر ذکر شده، یعنی اونهایی که اختلاف کردند در مفهوم وصف و کسانی که دلیل برای ذکر مفهوم وصف، دلیل برای اعتبار مفهوم وصف ذکر کرده اند، به وجوه و ادله دیگری تمسک کردند که چنین استلزامی را ندارد. بنابراین از آنجا که برخی از این ادله و وجوه حتی در وصف غیر معتمد بر موصوف هم جریان پیدا میکنه، لذا این دلیل که محقق نائینی اقامه کرده اند قابل قبول نیست. دلیل دوم این بود که به هر حال اگر موصوف در کلام ذکر نشه، یعنی وصف معتمد بر موصوف نباشه، اینجا دیگه جایی برای این ادعا نیست که کسی بگوید ذکر قید در کلام از سوی متکلم حکیم مختار ملتفت این نمیتواند لغو باشه، این حتما غرضی داشته که این قید را در کلام ذکر کرده، لذا قائلین به مفهوم با استناد به این دلیل ادعا میکنند ثبوت مفهوم را. خب این دلیل تنها در صورتی جریان پیدا میکنه که موصوف در کلام ذکر بشه، و اگر موصوف در کلام ذکر نشه کأنه قید اضافی دیگه اینجا وجود ندارد تا ما برای خروج از لغویت ملتزم به مفهوم بشویم. اگر کسی گفت مثلا اکرم عالمن، این موصوفش را که حالا یا انسانه یا رجله چون ذکر نکرده، این معلوم میشه مسئله قید عالم بودن برای او خصوصیتی ندارد. همطور که اگر میگفت مثلا اکرم رجلن، ما نمیگفتیم این مفهوم داره، حالا که گفته اکرم عالمن نمیگیم مفهوم داره. این دلیل دوم بود. این دلیل هم به نظر میرسه قابل قبول نیست، چون اولا همون پاسخی که به مرحوم نائینی دادیم اینجا هم تکرار میکنیم که وجوه مفهوم و ادله اثبات مفهوم متعدد و مختلفه. یکی از وجوهی که برای ثبوت مفهوم ذکر شده خروج از لغویت در کلام متکلم عاقل حکیم ملتفت، در حالی که وجوه دیگری هم برای مفهوم ما می توانیم ذکر کنیم، و این حاکی از آن است که مسئله ذکر و عدم ذکر موصوف تأثیری در این مسئله نداره، چون طبق برخی از این وجوه مسئله ذکر موصوف یا عدم ذکرش مدخلیتی در مسئله و بحث نداره. این اولا. ثانیا، درسته که متکلم در کلامی که بدون موصوف القا کرده تلفظ به موصوف نکرده، اما عنوانی را ذکر کرده که این عنوان عند تحلیل به دو جزء منقسم می شود. عالم اگر تحلیل بشه در حقیقت به یک ذات و یک وصف منقسم میشه. عالم یعنی انسان عالم. پس اگر میگه اکرم عالمن، در حقیقت گویا گفته است اکرم رجلن عالمن یا انسانن عالمن. خب قید درسته که در کلام ذکر نشده، این قید اضافه ای که قائلین به ثبوت مفهوم به اون تکیه می کنند درست است که ملفوظ واقع نشده، تلفظ به اون نشده، ولی در حقیقت این برای متکلم و در ذهن متکلم وجود دارد. خب اگر مسئله ذات متصف به عالم برای او مدخلیت نداشت، خب به جای اینکه بگه اکرم آلمن، میگفت اکرم رجلن یا اکرم انسانن. پس معلوم میشه همین وجه هم حتی اگر پذیرفته بشه و ما مسئله خروج از لغویت را در نظر بگیریم، باز هم ازش میتوان استفاده کرد که متکلم اتکا کرده بر یک وصفی که این معتمد بر موصوفه. اعتماد بر موصوف تارتن به زبان میاد و تلفظ میشه و گاهی تلفظ نمیشود به اون. بنابراین این استدلال هم نمیتواند خروج وصف غیر معتمد بر موصوف از محل نزاع را ثابت کنه. حالا این مثال شاید بهتر بتواند مطلب را روشن بکند. ما در روایات داریم لی الواجد به دین یهل ارزه و عقوبته، وسائل جلد 13 باب 8 از ابواب دین و قرض، حدیث 4. تأخیر کسی که میتواند دین خود را ادا بکند، این حد که حیثیت و مؤاخذه چنین مدیونی را جایز میکنه. یعنی میتوان مثلا ارز او را برد، او را عقوبت کرد. خب حالا در این روایت ببینید اون چه که ذکر شده کلمه الواجد است، لی الواجد، موصوف ذکر نشده، نگفته المدیون الواجد. حالا کسی که، ما الان نمیخوایم بگیم مفهوم داره یا نه، اما کسی که قائل به ثبوت مفهومه، در واقع از این عبارت این چنین استفاده میکنه که اگر مدیون متمکن از اداء دین خودش نیست و به همین دلیل دین را تأخیر بیندازد، حد که او و مؤاخذه او جایز نیست. اینم پاسخ دوم. فتحصل مما ذکرنا کله، که در جهت اول محل نزاع در باب مفهوم عامه، هم وصف معتمد بر موصوف را شامل می شود و هم وصف غیر معتمد بر موصوف را. جهت دوم درباره محل بحث در وصف به لحاظ نسبتش با موصوفه، چون بالاخره وصف و موصوف نسبت‌های چهارگانه میتوانند داشته باشند. گاهی نسبت اینها عموم و خصوص مطلقه از هر دو طرف، گاهی عموم خصوص من وجهه که این خودش چند فرض داره، گاهی تساویست و گاهی هم تباین. خب بحث در این است که آیا همه این حالات و در همه این نسبت هایی که بین وصف و موصوف وجود دارد این نزاع جریان داره یا نه. البته این بحث را محقق خراسانی در ذیل بحث از مفهوم تحت عنوان تذنیب ذکر کردند و برخی از این صور را داخل محل نزاع دانستند، برخی را هم از محل نزاع خارج کردند. حالا میخوایم این رو بررسی کنیم. البته قبل از مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ هم این مطلب را ذکر کرده و ایشون هم در مورد بعضی از فروز این بحث فرموده که اینها از محل نزاع خارجند و برخی داخل در محل نزاعند. مثلا مرحوم شیخ در فرض تساوی بین وصف و موصوف و اونجایی که وصف نسبت به موصوف اهم مطلق باشه فرموده اینا خارج از محل بحثن. مثلا اگر گفته بشود اکرم انسانا متعجبا، شیخ میفرماید این، البته بنابر اونچه که در تقریرات آمده، شیخ فرموده که این از محل نزاع خارجه، یعنی معنای اکرم انسانا متعجبا این نیست که حالا این قائل به مفهوم اینجا نمیتونه بگه پس معنای اون عدم وجوب اکرام انسان غیر متعجبه. یا مثلا در اکرم انسانا متحرکن که نسبت بین وصف و موصوف اعم مطلقه، یعنی وصف اعم مطلق است از موصوف، ایشون گفته این از محل نزاع خارجه. البته عکسش، یعنی اونجایی که موصوف نسبت به وصف اعم مطلق باشد، مثل اکرم، عرض به حضور شما اکرم به اصطلاح انسانن عالمن، اینجا موصوف اعم مطلق از وصف، این را داخل در محل نزاع میدانن و قدر متیقن از محل نزاع. خب حالا بالاخره یه اختلاف نظری اینجا وجود دارد در مورد وصف به لحاظ نسبتش با موصوف، که آیا اینها همه نسبتها داخل در محل نزاعند یا نه برخی از وصف و موصوف هایی که نسبتشون مثلا تساویه یا عموم و خصوص در برخی از وجوه اون، اینها از محل نزاع خارجن. خب اگر فرض کنیم نسبت بین وصف و موصوف اعم مطلق باشه، یعنی وصف اعم از موصوف باشد مطلقا، مثل همین مثالی که ذکر کردیم، اکرم رجلن عالمن، اینجا گاهی رجل عالم است و اخرى غیر عالم، اینجا نزاع درش جریان داره، یعنی این قدر مسلم از مورد بحث همین مورد، یعنی قائلین به مفهوم اینجا میگن اکرم رجلن عالمن، معناش اینه که لا یجب اکرام رجل الغیر العالم، اکرام رجل غیر عالم واجب نیست. منکرین مفهوم میگن نه، چنین مفهومی را ما نمیتوانیم از این جمله بگیریم. پس در این مورد که انه اختلاف و نزاع نیست که اگر وصف عم مطلق از موصوف باشه این داخل محل نزاع ها، لا نزاع فی دخول هذا القسم فی محل النزاع، نه اینکه حالا این مفهوم داره مثلا لا نزاع در داشتن مفهوم یا نداشتن، نه، لا نزاع فی دخوله فی محل النزاع. صورت دوم اونجایی است که بین وصف و موصوف عموم و خصوص منوج باشه. خب در عموم و خصوص منوج ما سه فرض میتوانیم تصویر کنیم، چون بین چنین عام و خاصی یه ماده اجتماع وجود داره و یه ماده افتراق از ناحیه وصف و یه ماده افتراق از ناحیه موصوف. فرض کنید در روایات داریم، این حالا چیز واقعیش، مثال واقعیش، فرض کنیم حالا در برخی روایات آمده فلقنم سائمته زکاتون، عنوان قنم و عنوان سائمه که در برابر مألوف است عموم و خصوص منوج هست. ماده اجتماع اینها قنم سائمه است. منطوق این کلام کاملا روشنه. فلقنم سائمت زکاتون دلالت می کند بر وجوب زکات در غنم سائمه. فرض دوم اونجاییست که اف ماده افتراق از ناحیه موصوف باشه. مثلا غنم محقق است اما عنوان غنم محققه اما سائمه نیست بلکه مألوف است. خب الان یه غنمی که غیر سائمه است، این اگر ما دخول این فرض را در محل نزاع بپذیریم، اونگاه قائل به ثبوت مفهوم اینجا ادعا میکنه غنم مألوف زکات نداره، اما منکر مفهوم میگه ما از این جمله نمیتوانیم استفاده کنیم که غنم مألوف زکات نداره. میگه نمیتونیم اینو ما به دست بیاریم که غنم مألوف زکات نداره. این مورد عرض به حضور شما داخل در محل بحث و نزاع هست. اگر وصف عرض به حضور شما اخص از موصوف باشه، یعنی ماده افتراق از ناحیه موصوف باشه، اما اگر ماده افتراق از ناحیه وصف باشه، یعنی جایی که وصف تحقق دارد اما موصوف محقق نیست، فرض بفرمایید به جای غنم ما ابل را در نظر بگیریم، میخوایم ببینیم ابل سائمه زکات دارد یا ندارد. خب حالا اگر ماده افتراق از ناحیه وصف بود، این از محل نزاع خارجه، چون اینجا اساساً موصوف تحقق نداره. دلیل صرفاً در مورد غنم این سخن رو فرموده بود، فل غنم سائمت زکاتون. حالا اگر موضوع عوض بشه، بشه ابل، موصوف یه چیز دیگری باشد، این ارتباطی با این قضیه نداره. اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم حالا این قضیه اثبات میکند که در ابل سائمه هم زکات. این هم مسلماً از محل بحث خارجه. پس ببینید در مورد اعم و اخص من وجه ملاحظه فرمودید که یک فرضش داخل در محل نزاع هست، یک فرض هم از محل نزاع خارجه. اونی که محل نزاع شاملش می شود اونجاییست که ماده افتراق از ناحیه اوصوف باشه، که انه این ملحق میشه به قسم اول، ملحق میشه به اونجایی که نسبت بین اون دو اهم مؤخص مطلق باشد، یعنی موصوف اهم باشه وصف اخص. البته در جایی که بحث اعم مؤخص مطلق باشه یک فرض هم اونجایی است که وصف اعم مطلق باشد و موصوف اخص مطلق، که این رو حالا بعد بهش اشاره میکنیم. از این فرض سوم این صورت هم حکمش تا حدودی معلومه، یعنی از ماده، اگر ماده افتراق از ناحیه وصف باشه، یعنی وصف باشه ولی موصوف نباشه، تا حدودی حکمش روشنه. خب ببینید، پس در اهم و اخص من وجه یه مورد که یک فرض که منطوق دلیله و این خود به خود به بحث ما ارتباطی نداره، چون بحث ما در مفهومه. از اون دو فرض که مربوط به اون دو ماده افتراق است، یکی داخل در محل نزاع و یکی خارج از محل نزاع. وقت اینجا عرض به حضور شما، مرحوم آقای آخوند فرموده و انکانه یظهرو، بله عبارت ایشون، و اما فی غیرهی، یعنی عرض به حضور شما فی مورد الافتراق من جانب الوصف والموصوف جمیعا ففی جریانهی اشکالون از هرهو عدم و از هرهو عدم و جریانه و انکان یظهر مما ان بعض شافعیه حیث قال فلان جریانهو فی، اگرچه از بعض شافعیه استفاده می شود که اینجا نزاع جریان پیدا میکنه. خب دقت بکنید، اون چرا که از سخن بعض شافعیه استفاده میشود چیه و در کجا اساسا این ادعا رو مطرح کردند؟ ببینید، بعض شافعیه که انه یه فرض چهارمی را اینجا تصویر کردند و معتقدند این فرض هم داخل در محل نزاع و اونم جایی است که به طور کلی نه وصف برش منطبقه نه موصوف. ببینید، فرض کنید فی الغنم صائمت زکاتون، یه فرضش خود غنم صائم است که منطوق این قضیه است، یه فرضش غنم مألوف است که مربوط به ماده افتراق از ناحیه موصوفه، یه فرضش ابل صائم است که مربوط به ماده افتراق از ناحیه وصفه. اما شما فرض کنید ابل مألوفه را، اگر ما ابل مألوفه را در نظر بگیریم، اینجا نه عنوان وصف تحقق دارد نه عنوان موصوف. بعض شافعیه معتقدن نزاع در باب مفهوم در این مورد هم جریان داره. حالا از کجا و چرا این حرف رو زدن؟ اونا معتقدن ما از فلقنم صائمت زکاتون می توانیم استفاده کنیم مفهومن که ابل مألوفه زکات ندارد. اونا چنین ادعایی دارن. اون وقت مرحوم آقای آخوند توجیه می کند به یه معنا و دلیل این سخن اونها را ذکر می کنه و می فرماید ولعل وجهه استفادت العلیت منحصره منه، چه بسا این که اینها از فلقنم صائمت زکاتون چنین استفاده ای کردن و گفتن دلالت می کند بر این که ابل مألوف زکات ندارد، به این جهت بوده که از اون دلیل علیت منحصره را استفاده کردن و گفتن ظاهر این دلیل اینه، علت منحصر وجوب زکات صائم بودن است. و حالا چون اینجا این صائم نیست پس نتیجهش این است که زکات نداره، ولو این که غنم نیست، ولو این که الان ما در مورد ابل داریم بحث میکنیم. حالا این استدلال خب محل اشکاله، اما مرحوم آقای آخوند در واقع میخواد بفرماید که از سخن شافعیه و این بیانشون می توانیم استفاده کنیم که اگر بین عموم، بین وصف و موصوف عموم و خصوص منوج باشد، در جایی که نه وصف تحقق داره و نه موصوف، ما می توانیم مفهوم گیری کنیم و بگیم مفهوم چنین دلیلی عدم ثبوت حکم در جایی است که نه وصف تحقق دارد و نه موصوف. خب حالا این البته محل اشکاله و واقعش اینه که ما در جایی که بین وصف و موصوف عموم و خصوص منوج باشه نمیتونیم چنین استفاده ای رو بکنیم و بعد بگیم این داخل در محل نزاع، اساس این سخن قابل قبول نیست. پس در عموم و خصوص منوج ملاحظه فرمودید، صرف نظر از این سخن شافعیه، اگر ما سه فرض تصویر بکنیم در موردی که بین وصف و موصوف عموم و خصوص منبج برقرار باشه، یک فرضش داخل در محل نزاعه و یک فرضش خارج از محل نزاع، اون ماده اجتماع هم که اساساً به منطوق قصه مربوط میشه، ربطی به مفهوم نداره. صورت سوم اونجایی است که بین وصف و موصوف تساوی باشه، وصف و موصوف مساوی باشن. خب این آیا داخل در محل نزاع هست یا نه؟ حالا البته در مورد عرض به حضور شما جایی که نسبت ها تباین باشه اون هم به طور کلی از بحث خارج میشه، چون وقتی ما میگیم مثلا موصوف نسبتش با وصف عموم و خصوص، نسبتش با وصف عرض به حضور شما تباینه، این معناش چیه؟ این که اصلا هیچ نسبتی بین اینها نمیشه تصویر کرد، نمیشه این دوتا رو تصویر کرد که این دو به طور کلی مفهوماً مباین باشن اما یکی متصف به دیگری باشه. دقت فرمودی؟ لذا اون هم تکلیفش روشنه. عمده در مورد فرض تساوی بین وصف و موصوف و نیز اون جایی که موصوف اعم مطلق از وصف باشه، یعنی عکس اون صورت اول. در صورت اول که گفتیم قدر متیقن از محل نزاعه، وصف اخص مطلق بود از موصوف. اینجا به عکس صورت اول، موصوف اخص مطلق است از وصف. خب حالا میخوایم ببینیم آیا در این دو صورت نزاع در باب مفهوم جریان پیدا میکنه یا نه. مثلا اگر مولا گفت اکرم انسانا متعجبا، این معناش اینه که عنوان تعجب اگر منتفی شد حکم وجوب اکرام هم منتفی میشه. این نزاع یعنی تو اینجا هم جریان داره یا نه. حالا البته بعضیا ممکنه بگن حکم منتفی میشه، بعضیا میگن نمیشه، ولی اصل نزاع جریان داره یا نه. و نیز در جایی که مثلا مولا بگوید اکرم انسانا متحرکن، که موصوف اخص مطلق از وصف باشد. خب اینجا مرحوم شیخ همطور که در ابتدای بحث عرض کردم معتقدند این دو فرض از محل نزاع خارجند. حالا دلیلی که ایشون ذکر کرده برای خروج اینها از محل نزاع این است که اساساً بحث در باب مفهوم مربوط به جایی است که موصوف باقی باشه و ما بخواهیم ببینیم با انتفاع وصف از موصوف حکم در مورد موصوف جریان پیدا می کند یا نه. خب در جایی که موصوف منتفی بشه دیگه جایی برای این بحث باقی نمی مونه. آیا با انتفاع وصف حکم از موصوف منتفی میشه یا نمیشه؟ موضوع باید باقی باشه تا ما بتوانیم در مورد انتفاع حکم از آن اند انتفاع وصفه بحث بکنیم. در جایی هم که نسبت تساوی باشه همینطور. در جایی که نسبت، یعنی ببینید این یه معیار کلی برای جریان نزاع. حالا در جایی که ما نسبت ها رو تساوی میدونیم، یعنی وصف و موصوف مساوی هن، خب معلومه اند انتفاع وصف موصوف هم منتفی میشه. دیگه موصوفی نیست تا ما بخوایم از ثبوت حکم در مورد اون اند انتفاع وصفه بحث بکنیم. در جایی هم که موصوف اخص مطلق از وصفه همین اتفاق میفته. اگر اعم منتفی شد حتما اخص هم منتفی است، اون وقت با انتفاع موصوف ما چطور میخوایم بحث بکنیم که آیا با انتفاع وصف حکم در مورد اون باقی است یا نه؟ موضوعی باقی نیست که ما بخوایم از ثبوت یا ادب ثبوت و حکم نسبت به اون سخن بگیم. ببینید اگر فرض کنید مولا گفت اکرم انسانا متعجبا، خب این صفت تعجب اگه منتفی بشه این معناش چیه؟ انتفاع موصوف و انسان، پس انسانی نیست تا ما بخوایم بحث بکنیم که آیا انسان غیر متعجب وجوب اکرام دارد یا ندارد. اگر گفتیم اکرم انسانا متحرکن، خب حالا فرض کنید وصف منتفی بشه در حالی که عم از موصوفه، اگر متحرک بودن منتفی شد دیگه جایی برای انسان هست؟ آیا انسان میتواند باقی بماند تا ما بحث بکنیم در این که آیا حکم وجوب اکرام برای انسان غیر متحرک ثابت است یا نه؟ این محصل استدلال مرحوم شیخ برای اینکه اساساً در این دو فرض جایی برای نزاع وجود نداره، در فرض تساوی و در فرض اهم بودن وصف، اهم مطلق بودن وصف از موصوف. اینجا مرحوم آقای آخوند یه اشکالی به شیخ کردن که حالا این اشکال شیخ ایشون رو به مرحوم شیخ باید ذکر بکنیم و بعد بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.